أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صور پنجگانه ای که برای عدم جواز عدول مرحوم سید در مسئله 11 ذکر فرمودن، صورت چهارم عدول از فریضه به نافله بود که در مسئله 11 مرحوم سید یه مورد را از اون استثناء کردن. مورد استثناء هم ادراک جماعت بود. برای رسیدن به نماز جماعت شخص میتواند نماز فریضه را عدول بدهد به نماز نافله. در کلام مرحوم آقای خویی در همین ذیل مسئله 11 اومده بود که غیر از این استثناء مورد دیگری هم برای استثناء وجود دارد و اون جایی هست که شخص در روز جمعه قصد داشت در نمازش سوره جمعه را بخواند ولی از روی اشتباه و غفلت سوره دیگر را قصد کرده، حتی سوره توحید را هم اگر قصد کرده باشد و خونده باشد، اونجا میتواند نیتش را به نماز نافله عدول بدهد که بعد از اون نماز فریضه را به نحو اکمل با همون سوره جمعه بخواند. مورد دوم استثناء اینه. در جلسه قبل بیان شد که این استثناء در کلام مورد دوم استثناء در کلام مرحوم سید در فصل نیت هم ذکر شده، در مسئله 20 از فصل نیت که بیان موارد جواز عدول هست، امر چهارمی که مرحوم سید فرمودن همین عدول من الفریضه الى النافله یوم الجمعه لمن نسی قرائت الجمعه و قرأ سورتن اخرى من التوحید یا غیر توحید. این استثناء را مرحوم سید در مسئله 20 فصل نیت هم مطرح فرمودن، ولی در اونجا این مورد دوم را به صورت مقید ذکر کردن. این طور نیست که در همه موارد و به نحو مطلق عدول از فریضه و نافله مشروعیت داشته باشه در نسیان قرائت سوره جمعه، بلکه تفصیل دادن، فرمودن اونجا که در جایی که شخص فراموش کرده سوره جمعه را بخواند به سوره اخرى را خونده، اگر بلغ النصف او تجاوز، اینجا نیت اینجا جای عدول در خود نماز هست، نیتش را از فریضه به نافله عدول میده. ولی اگر لم یبلغ النصف اونجا عدول میدهد در خود قرائت صلات، صلات را از فریضه بودن خارج نمی کنه، اون صلات را همون صلات فریضه ظهر قرار میده، باقی میدارد، ولی سوره‌ای که بعد از هم میخواست بخونه تا حالا سوره توحید را خونده یا آیه از سوره توحید را خونده یا غیر سوره توحید را خونده، اینجا عدول میکنه به سوره جمعه، سوره جمعه را میخواند. اونجا تفصیل داده، فرمودن اذا لم یبلغ النصف فله ان یعدل عن تلک السوره ولو کانت هی التوحید یعدل الی سوره الجمعه فیقطعها، عدول میدهد به این معنا که اون سوره ای که به یدش بود و لم یبلغ نصف اون سوره را یقطع اون سوره، یستعنف سوره الجمعه. این تفصیل مرحوم سید در اون مورده. دلیل بر این تفصیل چیه؟ همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، خود این که بله در نماز ظهر عدول بدهد نیتش را از فریضه به نافله، دلیلش همون روایت صبا ابن صبیح بود که من حیث سند هم معتبر بود. در اون روایت به صراحت آمده است که این نماز را درکعتی تطوعاً تمام میکنه، نماز فریضه را بعداً میکنه. چون در کنار این روایت روایات دیگه‌ای در ابواب قرائت هست، در باب 69 از ابواب قرائت بصائل، اونجا اومده که اگر شخصی سوره بله شخصی قصد داشت سوره جمعه را بخواند، اشتباهاً سوره دیگر را خوانده است، این نیتش را از در سوره عدول می‌دهد، این سوره را قطع می‌کنه، برمیگرده سوره جمعه را می‌خواند. روایاتی در اون باب هست که من حیث السند معتبر هستند. روایت اول اون باب که صحیح محمد ابن مسلم باشه، کلینی از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد از علی ابن حکم، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن احد ما علیه السلام، فی الرجل یرید و ان یقرأ سورة الجمعه فی الجمعه فی یقرأ قل هو الله احد، قال امام علیه السلام فرموده باشند یرجع الی سورة الجمعه. و همینطور روایات دیگه‌ای که در اون باب هست، روایت دوم اون باب که صحیح حلبیه، روایت سوم اون باب که موثقه عبید بن زراره هست، در اونها اومده که در این موارد یقت در حقیقت رها میکنه این سوره را و بله سوره جمعه را میخواند. خب این دو تا این دو دسته از روایت در حکم کسی که اراد کان یرید و سوره قرائت سوره جمعه را ولی نسیه و قرأ سورتن اخرى وارد شده، این دوتا در مقام جمع بین این دو روایت، دو طایفه از روایت، مرحوم سید فرمودن که ما باید تفصیل بدیم بین جایی که شخص بلغ النصف او تجاوزه و جایی که لم یبلغ النصف و هنوز مثلا یه آیه بیشتر نخونده. این با من بله فرمایش مرحوم سید اینجور توجیه شده که چون در مقام ما دو دست روایت داریم، مقتضای جمع بین این دو دسته اینه که تفصیل بدهیم بین جایی که قرار شخص سوره اخرى را تا نصف رسونده به جایی که نرسونده. چون در بله روایات دیگه که انه این مطلب هست که با قطع نظر روز جمعه کلن بالش شده که در جایی که انسان سوره را در نماز شروع کرده اگر به نصف نرسونده میتواند عدول بکنه به سوره اخرى، ولی اگر به نصف رسیده یا به تجاوز از نصف اونجا دیگه نمیتواند عدول بده. چون یه روایات اینجوری داریم، این باعث میشه که ما در محل بحث بین این دو طائفه، یعنی بین روایت صبا ابن صبی و روایات باب 69 از ابواب قرائت، این گونه جمع کنیم. این توجیه کلام مرحوم سید که این مقتضای جمع بین این دو هست، چون در کنار این ما یه روایاتی داریم که با قطع نظر از روز جمعه در بقیه صور یه چنین تفصیلی دادن. مرحوم آقای خویی در همون بحث نیت اشکال کردن به اینکه این جمع وجه نداره، این از مصادیق جمع تبرعی هست. ما دو دلیل داریم که هر یک از این دو دلیل حکم خاصی را در مورد اجتماع بیان می کنن به نحو مطلق، و بین این دو دلیل هم، بین مفاد این دو دلیل هم تنافی وجود نداره که احتیاج به جمع باشه و به این کیفیت شما جمع بکنید که بگید این یکی مال قبل بلوغ نصفه، یکی مال بعد بلوغ نصفه. این از مواردی است که دو دلیل، یک دلیل میگه در اینجا امر به شیء میکنه، دلیل دیگر امر به شیء آخر در این مورد میکنه. خب هر دو ولو ظاهر هر کدوم از اینها فی حد نفسهی حساب بکنیم تعین هست، ولی به قرینه دلیل آخر حمله بر تأخیر میشه، مثل بقیه مواردی که امر مثلا در روز جمعه اگه به این عنوان وارد شده باشه که صل الجمعه، در دلیل دیگه وارد شده باشه صل الظهر، اونجا چطور هر یک از این دو دلیل فی حد نفسهی ظهور در تعین داره، ولی مقتضای جمع عرفی بین این دو دلیل حمله بر تخییره، حمله بر وجوب تخییر هست. با این توضیحی که قبلا هم اشاره شده که هر یک از این دو دلیل یه نصی داره، مفاد نصی داره، یه مفاد اطلاقی و ظهوری داره. اونی که نص و صریح هر یک از این دو دلیل هست کفایت ما ذکر فیه هست، در سقوط تکلیف کفایت ما ذکر فیه. صل الجمعه بله صریح در اینه که اگر جمعه خوانده شود برای سقوط تکلیف کافیه، امکان اکتفای به جمعه در اسقاط تکلیف هست. صل الظهر هم همینه، به صراحت کل منهما رفعیت میشه از ظهور دیگری در تعیین. اینجا هم از همین قبیله، اینجا که بحث بله ولو امر استحبابی است، امر وجوبی نیست، ولی به همین نحو بین دو خطاب جمع میشه. در مفاد خطاب تقیید، در مفاد یکی از دو طرف دو طائفه تقییدی نیست که ما بخواهیم به واسطه این قید از راه اون قید جمع بکنیم به طوری که تفصیل بدهیم بین موارد، بلکه به همون مفاد اطلاقی اینها عکس میکنیم، منتها از نظر حکمی هر کدوم از اینها ظاهر، هر کدوم از اینها ظاهر در تعین کیفیت استحباب هست، به صراحت کل منهما در اینکه نه اونم کیفیت استحباب اونجوری هم اونم مصداقیت برای استحباب داره، رفعیت میشه از ظهور دیگری در تعین حمله بر تأخیر میشه. این جمع مرحوم سید فرمودن جمع تبرعی هست و قابل التزام نیست، وجهی نداره. مقتضای صناعت در این موارد اینه که حمله بر تأخیر میشه. این بیان مرحوم آقای خویی در اون بحث. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که نه، اینجا میشه برای کلام مرحوم سید توجیه سنایی بکنیم، و اون اینه که فرمودن که بله به حسب ظاهر هر یک از این دو دلیل مطلق هستن و دلالت میکنن بر اینکه این نحوهی که در او ذکر شده، این کیفیتی که در او ذکر شده، این بر کیفیت مطلوبی هست، به این نحو عمل میشه. ولی با توجه به این که در ارتکاز متشرعه، در اذهان متشرعه این امر مرتکز هست که بله اگر بتوان آدم به اون غرض از عدول برسد بدون این که نماز، ذات نماز، در ذات نماز عدول انجام بشه، بدون این که در ذات نماز عدول انجام بشه، نوبت به عدول در ذات نماز نمیرسه. عدول در ذات نماز من فریضتن الى مثلا نافله، برای رسیدن به یک کیفیت کمالیه هست، که اینجا کیفیت کمالیه اینه که نماز ظهرش با سوره جمعه خونده بشود. فرد کمال اینه دیگه. عدول در اینجا برای رسید تحصیل اون مرتبه کمالیه از فریضه است. با توجه به اینکه عدول برای رسیدن به این مرتبه کمال هست، اگر امکان داشته باشد که به این غرض برسه مکلف، تحصیل بکنه مرتبه کمالیه را، تحصیل بکنه از راه غیر عدول، با غیر عدول در ذات صلات بتواند اون مرتبه کمالیه را تحصیل بکنه، نوبت به عدول نمیرسه. اینجا فرض اینه که اون روایت روایاتی که در باب 69 وارد شده، اون روایات دلالت میکند بر این که برای درک مرتبه کمال که نماز ظهر با سوره جمعه باشه، از راه عدول فی نفس القرائه مکلف به اون قرار میرسه دیگه. اون روایات اینو دلالت میکنه. خب وقتی که این اون روایات این مطلب را دلالت کردن، دیگه با وجود میشه از مواردی که طریق آخر برای رسیدن به غرض از عدول وجود داره. جایی که طریق آخر برای رسیدن به غرض از عدول وجود داشته باشه، به حسب ارتکاز متشرع اونجا عدول مجال ندارد. عدول برای رسیدن به یه غرضی هست، اون غرض اگر از راه دیگر امکان نداشته باشه، عدول مجال پیدا میکنه. ولی اگر از راه دیگر بتوان به غرض از عدول برسیم، به حسب ارتکاز متشرع عناوین صلاتی و عناوین قصدیه هستند و مقتضای قاعده اینه که هر صلاتی با همون نیتی که شروع شده و همون نیت تا آخر ادامه پیدا بکنه. نمیشه یک نماز را عدول بدیم به نماز دیگر، مگر در جایی که یک غرضی در بین باشه که برای رسیدن به اون غرض. توضیح بیشتر نسبت به این وجه که در کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر شده اینه که در حقیقت اینجا از مناسبت بین حکم و موضوع استفاده شده. به این بیان که غرض از عدول در صور در نمازهای مترتب، غرض از عدول رعایت ترتیبه، تحصیل ترتیبه. قبلا هم توضیح داده شد در سیه زراره که عدول من العصر الى الظهر بیان شده. متفاهم عرفی اینه که مهما امکان اگر امکان داشته باشه که ترتیب بین نمازها حفظ بشه، مکلف اگه در اثنا هم متوجه شد، نیتش را عدول میدهد تا اون ترتیب را رعایت بکنه. غرض از عدول، نکته عدول در صلاتهای مترتب تحصیل ترتیبی است که معتبر در نمازهای ظهرین و عشاءین. ولی در محل بحث که عدول در نماز ظهر که سوره غیر جمعه را خوانده است به نافله، غرض از عدول در اینجا درک فضیلت نماز ظهر با سوره جمعه است. همانطور که در مورد استثنای قبلی هم نکته عدول رسیدن به جماعت، ثواب جماعت دیگه، درک جماعت. نکته عدول در این موارد درک مرتبه اکمل از فریضه است. در جایی که با توجه به اینکه نکته عدول درک مرتبه اکمل از فریضه است، نکته عدول اینه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که این عدول در جایی مجال داشته باشد که راه دیگه‌ای برای رسیدن به این به اون مرتبه کمالی از صلات وجود نداشته باشه. روی این حساب اگر ما از روایات باب 69 استفاده کردیم که از راه دیگری میتوان اون صلات به مرتبه اکمل را درک بکنه که صلات با قرائت سوره جمعه باشه، نوبت به این نمیرسه. مناسبت بین حکم و ولو به حسب ظاهر دلیل اطلاق وجود داره. در روایت صباح ابن صبی فرموده که به صورت مطلق بله در روایت صباح ابن صبیر به نحو مطلق فرمودن که عدول جایزه، ولی عدول به نیتش را عدول به نماز ظهر میده. ولی این با توجه به این که نکته عدول این مطلب هست که درک کمال، درک مرتبه کامله هست، این ممکن نیست مگر این که این مجال پیدا نمی کنه مگر اینکه راهی دیگه برای تحصیل نباشه. این بله تقریب اون چی که در کلام مرحوم های تبریزی اومده که روی حساب فرمودن ولو به حسب ظاهر مقتضای صناعت تغییر بینهما هست، بین الکیفیتین هست، یعنی بین عدول در ذات فریضه، در ذات صلات من فریضه الی نافله، و عدول در سوره یک سوره را کنار بذاره سوره دیگه بخونه. ولی با این ارتکاز، با این مرتکز متشرعه حکم میشه به این که این دو کیفیت علی نحو ترتیب هست، علی نحو ترتیب، و به این معنا که اگر یکی از اینها ممکن نشد نوبت به دیگری میرسه. حالا کدوم یک از اینا ممکن هست ممکن نیست در این قسمت که عدول بله این که به نحو ترتیب هست، در جایی که راهی دیگه وجود داشته باشه، اون جایی را که قبل از اون جایی را که به نصف نرسیده باشه، ما از روایاتی که در بحث قرائت اومده، با قطع نظر از روز جمعه، سوره جمعه، سوره توحید، با قطع نظر از این خصوصیات، در اون روایات میبینیم که محل عدول از یک سوره به سوره دیگر را تهدید به لم یبلغ نصف کردن. قبل از نصف میتواند نیتش را از یک سوره به سوره دیگه عدول بده، یعنی قطع بکنه اون سوره را بیار سوره دیگر را بخونه. در اون روایات این گونه بیان شده. خب معناش اینه که بعد از بلوغ نصف نمیتواند عدول بکنه. خب با توجه به این مطلب ما برگردیم و در مسئله بخواییم حکم را حساب بکنیم، اونجایی که لم یبلغ نصف، چون عدول در ذات در سوره، نه ذات صلات، عدول در ذات سوره ممکن هست، پس طریق آخر برای درک مرتبه کمالی صلات وجود داره. خب دیگه نوبت به عدول در ذات صلات نمیرسه. ولی اگر از نصف عبور کرد وارد نماز، بله از نصف عبور کرد وارد نماز، بله بعد از نصف شده، تجاوز از نصف، اینجا چون عدول از سوره به سوره دیگه ممکن نیست، اینجا چون عدول از سوره به سوره دیگه ممکن نیست، اینجا مجال برای عدول من نفس الفریضه الی نافله، یعنی نسبت به ذات صلات محقق میشه. این وجهی است که در کلام مرحوم های تبریزی ذکر شده. توجیه فنیش هم اینه، ولی این وجه مبتنی بر این هست که ما روایت صباح ابن صبیر را نداشته باشیم، یا اشکال من حیث و سند در روایت صباح ابن صبیر بکنیم، این روایت معتبر نباشه، این روایت معتبر نباشه. و الا اگر این روایت معتبر باشه و مضمون این روایت هم این باشه که شخص سوره توحید را تمام کرده باشه، قرأ بقل هو الله احد، اگه عبارت قرأ بقل هو الله احد یعنی سوره توحید را تمام کرده، کل سوره توحید را خوانده باشد، دیگه این بیان اونجا نمیاد دیگه، اذا قابل تغییر به اذا لم یبلغ نصف نیست، فقط بله قابل فقره به قل هو الله احد، این قابل بله این مال ببخشید، این در اصل این مطلب خود مرحوم آقای تبریزی در این روایت سبا ابن صبه اشکال سندی کرده. اشکال سندی ایشون اینه که چون در اینجا یونس از سبا ابن صبه نقل میکنه، معلوم نیست که یونس چه کسی باشه، ولی خب این اشکال جواب داره، چون به قرینه بعد از روایات دیگر تصریح شده که یونس ابن عبدالرحمن از سبا ابن صبه نقل میکنه. ولی خواستم این اشکال، این فرمایش مرحوم تبریزی، این قابل اینکه قابل التزام هست یا قابل التزام نیست، به ذهن رسیده که این در صورتی تمامه که ما روایت سبا ابن صبی را، این مضمون این را ملتزم نشیم، یعنی نتونیم به این ملتزم بشیم. ولی این اشکال به ذهن رسیده، اشکال بدوی هست، قابل جواب، چون روایت سبا ابن صبی مفاد او عدول به صلات نافله است. عدول به صلات نافله و موردش بلغ نصف باشه، تجاوز نصف باشه، مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر اون روایات دیگر که دلالت می کرد، اون روایات باب 69، در اون روایات ما دلیلی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم که دلالت بکنه بر این که در سوره توحید هم در روز جمعه حتی بعد بلوغ نصف، بعد اتمام سوره توحید، هم نیتش را، اون سوره را رها میکنه و سوره جمعه را میخواند، اگر اون روایت اینجوری داشته باشیم که بعد بلوغ نصف و بعد اتمام سوره توحید دلالت بکنه بر قرائت سوره جمعه بدون عدول به نماز نافله، دیگه این بیان توجیه مرحوم آقای تبریزی تمام نیست. ولی اون روایاتی که اونجا هست، تعبیراتی که در اون روایت وارد شده، مثل اونی که در صحیحه محمد ابن مسلم هست، این عبارت هست که یقرأ قل هو الله احد. این یقرأ قل هو الله احد صریح در این نیست که تمام کرده باشه قل هو الله احد را، بلکه میسازه با اینکه بخشی از قل هو الله احد را خونده باشه. چون این روایت صریح در این نیست، اگر صریح در این بود، این توجیه مرحوم آقای تبریزی قابل التزام نبود، چون خود همون روایات همون روایات فرمودن که اونجا حتی بعد قرائت نصف هم عدول بده نیتت را به نماز، به سوره اخرى، نیت در نماز را تغییر نده. اون روایات باب 69 اینو دلالت داشت. اگه در اون روایات ما روایتی پیدا کردیم که مضمونش این باشه که بعد اتمام سوره توحید یا بعد بلوغ نصف، اینجا عدول من صورت الى صورت اخرى هست، نه عدول من صلات الى ناف من فریضت الى نافله، این وجه توجیه مرحوم آقای تبریزی مشکل می شود. ولی اگه روایت اینجوری نداشته باشیم، توجیه به مقتضای صناعت تمامه که مناسبت بین حکم موضوع اختزا می کنه که در جایی عدول مجال پیدا میکنه که راه دیگه‌ای برای درک غرض از عدول وجود نداشته باشه. کجا؟ نگفتم تخصیص دارم، گفتم اگر اون روایت اینجوری داشته باشیم، نداریم. و عرض کردم تعبیر در روایت محمد مسلم اینه که یقرأ قل هو الله احد. این یقرأ قل هو الله احد صریح در این نیست که قل هو الله احد را تمام کرده باشه. اگر روایتی داشته باشیم که در فرض تمام کردن سوره توحید هم بعد بلوغ نصف، اونجا بفرمایید که شما برای درک فضیلت این کار را میتونید انجام بدید، خب اونجا دیگه جا برای عدول در ذات صلات نمیمونه. بله دیگه، چون میگم وقتی اعم بود، با توجه به اون نکته‌ای که از روایات دیگر در کل صور، در کل صور، بله؟
این اخص موضوعا از اون روایات
نه اون نکته ارتکازی دیگه فرمودن که به مناسبت اوق موضوع اون نکته مرتکز در اذهان اینه که عدول در ذات صلات در جایی مجال دارد که برای تأمین غرض از عدول راه دیگه وجود نداشته باشه. این نکته موجب تقیید میشه دیگه. این قبلا هم توضیح داده شد که مناسبت حکم موضوع در بعضی از جاها موجب تعمیم موضوع حکم میشه، در بعضی از جاها هم موجب تضییق در موضوع حکم میشه. اینجا از مواردی است که مناسبت حکم موضوع موجب تضییق میشه. بله فی حد نفسی ما نگاه بکنیم روایت صباح ابن صبه مطلق هست، هم قبل بلوغ نصف هم بعد بلوغ نصف همه جا را میگیرد، ولی به خاطر اون ارتکاز عرفی اون مناسبت حکم موضوع باید بگیم مورد روایت صباح ابن صبه جایی است که راه دیگه‌ای برای درک فضیلت نباشه. راه دیگه بله، ولی عرض کردم که درست مطلقه، ولی خود ایشون هم این جهت بوده فرموده با توجه به این که ما روایاتی در فی حد نفس در قرائت در صلات به صورت مطلق داریم، حتی غیر سوره توحید که اونجا اگر شما به نفس رسیدید نمیتوانید عدول بدید. نکته ارتکازی دیگه، اون نکته اینجا میاد دیگه، اون نکته در قبل بلوغ نصف، اون نکته باعث میشه که قبل بلوغ نصف این راه دیگر مجال داشته باشه. اون احتمال فرق بین سوره به روز جمعه و غیر روز جمعه داده نمیشه از جهت امکان عدول از سوره به سوره دیگر، ولی در بله ولی در این روایت عدول من فریضه الی نافله که روایت صباح ابن صبه باشه در این به حسب ظاهر اطلاق هست، اطلاقش را مقید میکنه. نه حالا این عنوان جمعه ای که اینجا ذکر شده در اون روایات باب 69 هم که ذکر شده، عنوان جمعه ای که گفته شده در لسان روایات به ظهر یوم الجمعه هم گفته میشه. لونسا در بعضی از روایات تعبیر شده که جمعه را دو رکعتی میخونه یا چهار رکعتی میخونه. جمعه چهار رکعتی یعنی نماز ظهر. مقصود از جمعه در اینجا اعم از نماز جمعه نماز ظهر، یعنی شامل نماز ظهر هم میشه. خب این نتیجه این شد که این مورد در صورت چهارم که قاعده کلی عدم جواز عدول من نافله الى من فریضه الى نافله بود، دو تا مورد برای استثناء در این صورت چهارم وجود داره. صورت پنجم هم عدول در نمازهای غیر مترتبه، از یک نماز واجبی به نماز واجب دیگر عدول بدهد نیتش را بدون اینکه ترتب بین اینها باشه. مثال هم زدن به اینکه از نماز آیات نیتش را عدول بده به نماز صبح مثلا یا به عکسش، یا در نمازهای قضا عدولش را نیتش را از نماز صبح به نماز ظهر مثلا عدول بده. هر دو قضایی هست. در قضا که بین ظهر و صبح که ترتبی در کار نیست دیگه، ترتب بین ظهرین و عشاءین، بین ظهر و صبح یا بین ظهر و مغرب عصر و مغرب بین اینا که ترتب در کار نیست. در اینها بخواهد در غیر مترتبته بخواهد نیتش را از یکی به دیگری عدول بده این صحیح نیست. اینم دلیلش همون قاعده عامه که همون بیان عامه که عدول علی خلاف قاعده هست. روایات خاصه عدول اینجا را شامل نمیشه، این نمازهای غیر مترتب را شامل نمیشه. مورد ششم در صورت ششم در مسئله 11 که صورت جواز عدول هست، مرحوم سید فرموده عدول از حاضره به فائته، عدول از حاضره به فائته فرموده است جائز بلکه مستحب هم هست. دلیل این مطلب همون سعیه زراره است که به خصوصی این فرض را متعرض شدن. در سعیه زراره حدیث یک باب 63 این عبارت در سعیه زراره است که امام علیه السلام فرموده باشند: و این کنت قد صلیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فنوها العصر ثم قم فاتمها رکعتین ثم تسلم ثم تصلی المغرب. استحبابش هم به خاطر این که امر اقلش استحبابه دیگه، امر به عدول شده اگر وجوب نداشته باشه اقلش استحبابه دیگه. وجوب هم در این موارد قائل نداره، یعنی ملتزم به وجوب نشدن اصحاب، حمل بر همون استحباب میشه. نه تنها جایز هست بلکه مطلوبیت داره. مسئله 12 از فصل بله از فایته به بلی، حالا ممکن در اثنای نماز عشام باشه، اون عنوان میگیره دیگه، فرق نداره. در نماز مغرب را که میخوان یادش نبود، نماز به نماز عشا که رسید یادش اومد که نماز عصر باشه، اونم میشه دیگه. یا نماز بله ظهر را که میخون یادش نبود که نماز صبح ازش قضا شده، در اثنای نماز ظهر یادش آمد که نماز صبح را نخونده، اون عدله اونجا رو میگه که فرقی بین ما من دیگه احتمال فرق نیست دیگه در حاضر و فارغ. بین این نماز بین مغرب و عصر، حیثیت مغرب 3 رکعت بودن با 4 رکعت بودن عصر، این که احتمال خصوصیت داده نمیشه، حکم به نحو مطلقه. مسئله 12 از فصل 4 در اینه که اگر شخص بله نماز را به یک قصدی شروع کرد، در اثنای نماز عدله الی سابقه، چون در اثنای نماز متوجه شد که نماز سابقه را نخوند، ثم تنبه و التفت به اینکه این عدول او بی مورد بود، دوباره می تواند نماز را به همون قصد لاحقه تتمیم بکنه، ادامه بده کام، یا اینکه نمیتواند. مثلا در نماز را به نیت نماز عصر شروع کرده، در اثنا 2 رکعت که خونده یادش آمد نماز ظهر را نخونده، عدله الی ظهر، ثم التفت به اینکه نه نماز ظهر را خونده، یقین پیدا کرد که نماز ظهر را خونده، اینجا میتواند این نمازی که این بله حالت دوتا تغییر در اعتقاد او پیدا شده، به طوری که اون بله دوباره برمیگرده به همون نیت اول، آیا این نماز به نیت نماز لاحقه، به نیت همون نماز معدول و انه اولی، آیا ممکن هست اتمام اون یا ممکن نیست؟ این را مرحوم سید در مسئله 11 فرموده، ولی مراد خودش را و مقصود خودش را در این عبارت به صراحت بیان نکرده، با یه تعبیراتی بیان کرده که درش مثلا ایهام هست و محل اختلاف هم هست که مرحوم سید نظرش در این مسئله چیه. عبارت مسئله 11 اینه که اذا اعتقد فی اثناء العصر انه ترک الظهر فعدل الیها، عدول داد نیتش را به ظهر، ثم تبین انه کان آتیا بها، معلوم شد که نماز ظهر را قبلا خونده بود. این صورت مسئله، موضوع مسئله اینه. حکم این مسئله چیه؟ فرمودن فالظاهر جواز العدول منها الالعصر ثانیان، اینجا میتواند نمازش را به نیتش را به نماز عصر عدول بده و عصرن تمام بکنه، همون نیتی که اول داشت. فالظاهر جواز العدول منها الالعصر ثانیان، لکن لا یخلو عن اشکالن فالاحوت بعد الاتمام الاعاده ایزن، احوت اینه که نمازش را اعاده هم بکنه، به این اتمام اکتفا نکنه. خب در این عبارت در قسمت اول مرحوم سید فرمود فظاهر جواز العدول. اگر بعد از این عبارت لکن لا یخلو ان اشکاله نبود، فقط عبارت الاحوتو بعد الاتمام الاعاده بود، لکن می فرمود لکن الاحوت بعد الاتمام الاعاده، معلوم بود که این احتیاط احتیاط استحبابیه، چون فتوا داده به ظاهر اینه، یعنی فتوا داده به جواز اتمام اصلاً، احتیاط در مورد فتوا مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا میشه احتیاط استحبابی. ولی مرحوم سید قبل از بله بین احوت و بین از ظاهر این عبارت لا یخلو عن اشکالن را گذاشته. این عبارت که لا یخلو عن اشکالن آیا باعث میشه که این احتیاط احتیاط وجوبی باشد یا احتیاط احتیاط مستحبی باشد؟ بعضی از محشین عروه در اینجا خیال کردن که این احتیاط احتیاط وجوبی هست، روی این حساب به ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده فل احوت بعد الاتمام فل احوت بعد الاتمام اعاده، حاشیه زدن که نه، از هر اینه که نماز صحیحه، از هر اینه که نه، معلوم که این احتیاط رو احتیاط وجوبی حساب کردن که اینجا تعلیق زدن. ولی کسی چند نفر از اعلام در اینجا حاشیه‌ای که زدن به این احوت اینه که این احتیاط رو احتیاط گفتن لا یترک این احتیاط. اگر معلق تعلیقه بزنه به متن در مورد احتیاط که لا یترک، معلوم میشه که برداشت او از عبارت متن احتیاط استحبابی هست که میگوید لا یترک، و الا اگر خود ماتن مراد او احتیاط وجوبی بود دیگه جای تعلیقه نبود که بله؟ نه، حالا ممکن نیست از اون جهت، نه اون احتیاط در اونجا اینکه به مقتضای صلاحت اینجا فرض اینکه لا یترک گفته، نه مقصود نیست، من لا یترک یعنی این احتیاط احتیاط وجوبیه، نه اینکه قابل ناظر به قابل رجوع و عدم رجوع نیست، لا یترک یعنی احتیاط احتیاط وجوبیه، معنای لا یترک چیز غیر از این نیست. عده ای از محققین اینجوری تعلیق زدن، مثل مرحوم آقای بروجردی. بله بله، فرمودن که بله لا یترک مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خانساری، مرحوم آقای گلپایگانی، عده ای از اعلام اینجا حاشیه زدن که این احتیاط ترک نشه، این نشون میده که برداشت اینها از این مد احتیاط استحبابی بود، روی این حساب نظر خودشون را در این مسئله به عنوان احتیاط وجوبی کردن. این بله ظاهرا حق با این اعلامه، برداشت این اعلام صحیحه، چون گرچه اینجا بعد از کلمه و ظاهر فظاهر جواز العدول منها الى الثانیان، ولو مرحوم سید عبارت لا یخلو عن اشکالن را ذکر کرده، ولی چون قبلا فرموده ظاهر اینه و این خود ظاهر بیان فتوا هست، بیان فتوا هست، این لا یخلو عن اشکالن این عبارت قبلی را از فتوا بودن بیرون نمیاره، این جمعش با اون قبلی میشه که مقتضای صناعت و مقتضای ظاهر همین جواز العدوله، ولی مسئله گرچه مسئله خالی از اشکال نیست، ولی اشکال اشکالی است که لهو جوابون، اشکال بلا جواب نیست. اگه اشکال بلا جواب در مسئله بود، اون ظاهر را نباید اول می آورد. این که اول ظاهر را آورد معلومه که به مقتضای صناعت مسئله را حل کرده. چون به مقتضای صناعت مسئله را حل کرده، اگر در ادامه بفرماید لاکن لا یقلوان اشکاله، یعنی اشکال هست، مسئله صاف نیست، ولی از اون موارد اشکالی است که لنا جوابون از این اشکال. با توجه به این مطلب، نظر مرحوم سید در متن عروه فتوای به جواز عدول، فتوای به جواز عدول به نماز لاحقه هست و به حسب موارد هم فرقی از عبارت مرحوم سید استفاده نمیشه. این نظر مرحوم سید در متن عروه. با توجه به اینکه مسئله دارای سه تا صورته، صورت اول اینه که بعد از عدول اول و قبل از عدول ثانی لم یأت بشیءٍ اصلا، هیچی رو نیاورده باشه، فقط در آن متقلل یک لحظه اعتقاد پیدا کرد به اینکه نماز ظهرش را نخونده، عدل نیت ظهر کرده، ثم تنبه بدون ان یأتی بشیءٍ اصلا. صورت دوم جایی است که نه، عطا به شیئن در این وسط بین العدولین، عطا به شیئن غیر رکنی، مثل این که مثلا سوره را خونده در رکعت دوم، بعد از عدول به نماز ظهر سوره را، حمد به سوره را به نیت ظهر خونده، ثم تنبه که نماز ظهر قبلا خونده شده و این نیت الاصل محلشه. صورت سوم هم جایی است که در این وسط عطا به جزء رکنی، عطا به رکوع. این سه تا صورت در این مسئله تصویر میشه. بله، آرای اعلام در این مسئله با توجه به این سه صورتی که در مسئله هست، آرای محشین عروه و معلقین عروه مختلفه. بعضی ها به نحو مطلق حکم به جواز کردن بلا فرق بین این صور ثلاثه، بعضیا به نحو مطلق حکم به من کردن یا فتوای به من یا احتیاط بلا فرق بین این صور ثلاثه، بعضیا هم تفصیل دادن. تفصیل هم دو نحوه، بعضی مثل مرحوم آقای حکیم در حاشیه عروه بین صورت اول از یک طرف که لم یأتی بشیءٍ اصلا و صورت دوم و سوم تفصیل دادن، در صورت اول جا قائل به جواز عدول، در صورت دوم و سوم قائل به عدم جواز عدول شدن. عده ای از محشین عروه مثل مرحوم حائری، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم های خویی، مثل مرحوم محقق عراقی اومدن بین صورت اول و دوم از یک طرف و صورت سوم تفصیل دادن، یعنی گفتن اونجایی که لم یأت بشیءٍ اصلا یا عطا بشیءٍ غیر رکنی، اونجا عدول مجال داره، یمکن اتمامها اصلا، ولی اگر جزء رکنی را آورده باشن، یه رکوع این وسط اضافه کرده باشن، اینجا دیگه این نماز قابل تکمیل و تکمیم نیست، اینجا جای عدول نیست، حالا یا به احتیاط یا به فتوا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.